أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. نویسنده محترم حفظه الله تعالی بعد از اینکه مسئله صورت برزخی بعضی از اعمال رو توضیح دادن که تحت چه قوانینی ما با اونها برخورد خواهیم کرد، در مورد همین مسئله تجسم برزخی در آیات قرآن مطالبی رو فرمودن. البته ایشون شواهدی هم از آیات قرآن ذکر نکردن و صرفا برداشت خودشون رو از مجموعه آیاتی که میشه به نحوی با تجرد برزخی اعمال ارتباطشون داد ذکر کردن. می‌فهمند که مسئله تجسم و تمثل برزخی اعمال را از آیات به خصوصی که فقط ناظر به تجسم در برزخ باشد نمی‌شود استفاده کرد و نمی‌شود این موضوع را مستقلاً از آیات یا آیاتی به دست آورد، ولی از آیاتی که اصل کلی تجسم و تمثل اعمال در آخرت از آنها برمی‌آید این مسئله را نیز می‌توان برداشت نمود. این حقیقت کلی از آیات زیادی استفاده می شود که آنچه انسان در قیامت مشاهده می کند و آنچه در آن روز با آن مواجه می گردد، چه امور مطلوب و خوب باشد و چه نامطلوب بد باشد، همان چیزی است که در زندگی دنیوی خود داشته است و همان چیزی است که در دنیا در عالم درونی خیش و با اکتساب و انتخاب خود واجد آن بوده. دقت فهمید مسئله اکتساب، باز ایشون این رو بیان میکنم. من انشالله جلسه آینده خودم آیاتی که در این مسئله هست نقل خواهم کرد براتون، آیاتی که در قرآن تکیهشون روی مسئله اکتساب هستش. از نظر قرآن اون چه که ما باش در قبر و بعد از قبر رو برون میشیم تمام چیزهایی هستش که خود ما کسبش کردیم، جزا هم به ما کانو یک سبون کسب کردن، یعنی خودت تحصیل کردی این رو با خودت آوردی و هیچ چیز نیست اون چه که در برزخ میبینی و در آخرت مگر بازتاب اکتسابات خودت. آیاتشون انشاءالله جلسه بعد خدمتون خواهم گفت. همان چیزی که در زندگی دنیوی خود داشته و همان چیزی که در دنیا در عالم درونی خیش و با اکتساب و انتخاب خود واجد آن بوده، آنچه انسان در آخرت با آن مواجه می شود همان است که قبلا داشته، الا اینکه همان داشته های خود را در آن روز با چهره های دیگر و با صورت های اخروی آنها میابد. در هر دو صورتش یک حالت عجیبی واقعا به انسان دست میده. یکی که آدم میفهمه از خودش فرار نمیتونه بکنه، یعنی خودش رو اونجا میبینه هیچ کاری نمیتونه بکنه، از خودش فرار نمیتونه بکنه، اون چه که میبینه همون چیزی هستش که با خودش از اینجا برده و تحصیل کرده. تو همین ارتباطات در همین زندگی کردن ها با خودش این چیزا رو برده. صورت بعد باشه، ببین فرق داره اصل قضیه ها، که من بگم خدایا این ما رو از من دور کن یا این اژدها رو از من دور کن، این چهره زشت رو از من دور کن، این سگ رو از من دور کن، یعنی پندار من این است که یک اعتبار هست، چون من فلان کار رو کردم پس این سگ به عنوان تنبیه مثلا باید بیاد پارس بکنه گاز بگیره منو. یه موقع از انسان متوجه است این خودشه، این خودشه. حالا شما بعدها تو دروس معرفت انشاءالله میرسید به انشاءات نفس، که نفس انشاء میکنه خودش، یعنی این خلق نفس خودت هست، خودت خلقش کردی. الان من نمیتونم دقیق اینو برای شما باز بکنم که انشاء نفس یعنی چی، که نفس میتونه انشاء بکنه اژدها رو، ما رو، عقرب رو، خودت داری خلقش میکنی هستن و این مخلوق توست، شؤون نفس خودته، جدا شدنی نیست. یه بند خدای بهش آقای گفته بود که من خیلی اذیت میشم، میخوام برم یه مدتی تو این کوه باشم راحت بشم. گفته بود که کوه که میخوای بده خودتو با خود میبری یا نه؟ گفته بود آره. گفته بود چه فایده داره، هر خودتی اونجا همراه خود هستی، مایه عذاب هست همیشه همیشه اونجا هم که بری همیشه. مهم این هست اسم خیالات و خاطرات خوبی پیدا بکنه، روح درستی پیدا بکنه، اونجا ممکن است در ذهن هم باشه اما آرامش داشته باشه. تو جهات خوبش هم همینطور است، در جهات خوبش هم انسان متوجه میشه که اینی که هست بازتاب نفس خودش هست. البته معمولا در عقاب برابری هستش، یعنی شما وقتی ما رو عقرب و سگ رو ببینی خودتی، ولی در ثواب اینجوری نیست. در تفضل و لدیناه مزید، خداوند زیاد میکنه، یعنی به از فضل خودش نمیدونی این 100% نه، از فضل خودش هم چکار میکنه؟ اضافه میکنه، یه چیزی زیاد میکنه، تفضل میکنه خود خدا نتب. ولی به هر حال انسان متوجه میشه که این کار کرده خودش. گفت یه حوری بهشتی به خواب دیدم خیلی زیبا بود. این داستان شاید دستگه ببرده رحمت الله علیه در یکی از ماساش. بعد دیدم خیلی تلالو داره صورت این، خیلی میدرخشه. بعد ازش پرسیدم که چقدر تو زیبا هستی، این تلالو صورت تو برای چیه؟ گوی تلالو صورت من از عشقایی هستش که تو میزی، تو هر مقدارش عشق میزی صورت من در افروخته تر میشه، زیباتر میشه، تلالوش بیشتر میشه. یعنی خودتی دیگه، خودت انشاء میکنی، خودت همون حوری رو انشاء میکنی از نفست، موقعی که چشمت از نامحرم برمیگرده و یا به آسمان نگاه میکنی، برخواد صرف نظر میکنی از یه شهوت، خداوند سلیم و عادل سازی میکنه برد. و هر بخار این کار از ارزش بیشتری برخورده بشه، از عمق بیشتری برخورده بشه، اون اثری که اون برخورد میشه یه چیز قوی تری خواهد. آنچه انسان در آخرت با آن مواجه می شود همان است که قبلا داشته، الا اینکه همان داشته های خود را در آن روز با چهره های دیگر و با صورت های اخروی آن می یابد. آنچه از عقاید، ببینید تقسیم می کنه ایشون، آنچه از عقاید و افکار، اوصاف و اخلاق، خصلت ها و عادت ها، علاقه ها و محبت ها، بغضها و عداوتها و حرکتها و اعمال در عالم خود یا در درون خود داریم، در قیامت و در آخرت نیز خواهیم داشت. نکته ضعیف این هستش که همه اینهایی که هستش باز نسبتش به کجاست؟ به درونه. یعنی همه اینها در درون انجام میشه و شاکله رو شکل میده و میسازه ما. باز توجه بکنید به این مواردی که ایشون ذکر کردن، موادش خیلی مهمه. وقتی میگه روی اینا حساب میشه، حساب میکنن روی اینها، مثل شما یه امتحان میخواد بیارید ببین، یه امتحان بعد میگن تو این امتحان از زبان سوال میکنن، از دانش سیاسی سوال میکنن، از اعتقادات سوال میکنن. عرض کنم خدمتتون که از اطلاعات علوم عمومی سوال میکنن، معلومات عمومی. بعد این یعنی چی؟ وقتی میگه از اینا سوال میکنن، یعنی هر کس با هر چیزی که داره میتونه قبول شه اونجا، با هر اطلاعاتی که داره. معلومه که نه دیگه. وقتی میگه از اینا رو میخوان، یعنی یه حد خاصی از زبان رو میخوان، یه حد خاصی از دانش عقیدتی، دانش سیاسی و معلومات عمومی رو میخوان. از یه حدی قبول هست و یه حدی قبول نیست و رده. وقتی اینجا میگه عقاید، دقت بکنیم، خیلی دقت میخواد. چیزهایی هستن که ما باید به اونها معتقد باشیم و اگر تو حوزه اعتقادی ما نباشه لنگیم اونجا، یعنی تو حوزه باورهای ما باید باشه. بعضی از اینها چیزهایی هستن که انسان باید یه مقدار تلاش بکنه تا جزء باورش بشه. مثلا فرض بفرمایید این که خداوند حکیم هست، عادل است، کار عبث نمی کنه. عدالت یکی از اصول دین ماست، عدل، اصل عدل. خب اگر من دوچار مشکل شدم، بعد شکایت و گله به خدا کردم، بعد گفتم خدا تو چرا این کار کردی با من، و گله شکایت بعد برم اومد، ناراحت شدم، دل سرد شدم نسبت به ائمه، مثلا اعتقاد اومد دستم یا ضعیف شدم، این معلوم است که من در این اعتقاد گیر دارم، ضعیف هستم. یعنی اینطور تصور کردم که خدا میتونسته کمکی به من بکنه و نکرده، یا میتونسته بلای از من دفع بکنه و نکرده، یا که اصلا با ما سر لاج داره. اینه مثلا شما که من نکردن. بدونی که مثلا هیچ جنبه مثبتی در این سختی ها و بلاهایی که سرم اومده ببینم. اینجا من مشکل دارم. این یه نوع اعتقاده، اما این اعتقاد احتیاج به یه مقدار ریاضه و ممارست داره تا این جزء وجود تو بشه و تو آرامش داشته باشی. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. تا مصیبت بهشون میرسه تمام متوجه ابدیت هستن، آخ و واخ و تو سر خودشون بزنن و نمیدونم عصبانی بشن، به این فوش بدن، به اون فوش بدن. اینجوری نیستش که تا بلا سرشون میاد انا لله و انا الیه راجعون. یعنی یه قوس نزول رو در نظر میگیرن که انا لله، دو یه قوس صعود و انا الیه راجعون، یعنی تمام ابدیت و سیر ابدی خودش رو مطرح میکنه که من مسافر به اصطلاح دیار ابدیت هستم. معنا پیدا میکنه بلا و سختی هایی که در زندگیش اومده سرش براش، معنا پیدا میکنه و دقیقا توی جایگاه درستی میاندازه این رو، تا اینکه یکی خودش رو بکشه، گریه بکنه، بعد اینو بزنه، اونو بزنه، فحش بده. بعضی خوب مثلا اینطوری میکنه. این یه نوع اعتقاده. بعضی از اعتقاد هستن برادر عزیز اینجوری نیستن، اینجوری نیستن. یعنی اعتقاداتی نیست که شما بخواید با سختی و ریاضت و ممارست تو خودت پیاده بکنه. اعتقاداتی هست که صرف دانش نسبت به اون حقایق تو قلب شما با طینت پاکی که به عنوان یه شیعه دارید جا میگیره. و این اعتقادات چه گروه اول چه گروه دوم، چیزهایی هستن که ما لازم بهشون اعتقاد داشته باشیم و اگر نداشته باشیم قیامت کم میاریم از نظر اعتقادی. و این کم آوردن باعث میشه که نه که ما بریم جهنم مثلا، باعث میشه ما از یه سری مقامات محروم بشیم. حالا باید نمونه عرض میکنم. مثلا اعتقادی که ما باید به امام معصوم داشته باشیم، امام معصوم کیه؟ چی هست؟ ما اگه بگن بشینید اعتقادتو در مورد امام معصوم بنویسید تو چند بند، فکر نمی کنم از 7-8-10 بند ما بتونیم بیشتر از این بنویسیم. کیه امام؟ امام معصوم، امام زمان علیه السلام، یا امام معصوم، هر کدوم از ائمه کیه؟ چه کسی هستن؟ شما چه اعتقادی نسبت به شخصیت امام دارید؟ بشین زور بزن، چند تا چیز میتونی بگی؟ همین الان فکر بکن، ببین چند تا بند میتونی ذکر بکنی در مورد امام معصوم. اگر از تعداد انگشتان بدون رفت، تعداد انگشتان دست ها نمیتونی. برای جهنم نرفتن ممکن است دو ستش کافی باشه، ولی برای کسب مقامات معنوی کافی نیست. السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و موضع الرساله. من امام رو میشناسم به عنوان موضع رسالت و مختلف الملائکه و محبت الوحی. السلام علیکم یا خزان العلم، خزان علم الله، ترازمت وحی الله، ارکان البلاد، عناصر الابرار، دعائم الاخیار. ببین یه دفعه هی حوزه وقتی من جامعه کبیره رو باز میکنم میخونم، یه دفعه حوزه اعتقادات من به معصوم از یه درجه بسیار بسیار پایین وسعت پیدا میکنه، میره تا بی نهایت. وقتی من به امام به عنوان ارکان بلاد، به عنوان ترازم وحی الهی، به عنوان حملت علم حمله علم الهی، به عنوان این همه تعابیر عالی راجبه، وقتی من جامعه کبیره رو میخونم با امام معصوم که دیگه ارتباط معمولی برقرار نمی‌کنم، که وقتی من به امام جامعه کبیره می‌خونم متوجه هستم دارم چی میگم و به فقراتش توجه دارم، فقراتش می‌فهمم، هی دائما شعار اعتقادات من نسبت به معصوم چی میشه؟ گسترش میشه. هی به شمار عقاید من اضافه میشه. من عقیده دارم که شما ارکان بلات هستید. من عقیده دارم که شما ترجمه وحی الهی هستید. من عقیده دارم شما حمله علم الهی هستید. یعنی به امام با حق معرفتش دارم بهش نگاه می‌کنم. اگه میگن مثلا کسی به امام زیارت امام رضا بکنه در حالی که حق معرفت داشته باشه نسبت به او، حق معرفت یعنی چی؟ امام بدون که امام هشتمین امام مثلا، یا نهایتا مثلا واجب است اطاعتش بکنه، باباش مثلا امام هفتم بوده، پسرش امام مثلا نهم هستش، امام جواد کرامت داره چنین، یا که نه من جایگاه امامو در عالم وجود دارم بررسی میکنم. تعابیر جامعه کبیره رو شما دقت بخونید چقدر تعابیرهای عجیبی داره. من اراد الله بدع بکن، کسی که اراده کنه خدا رو به سمت خدا بره از شما شروع بکنه. من تقدم انکم مارق، کسی جلو بیفته از شما مارق هستش. المتأخر عنكم زاهق، لازم لكم لاحق. هی یه سره دقت بکنید که ما امامو چجوری باید بشناسیم، و خیلی هم برای که ما امام شناسیمون اینقدر ضعیف هستش، این دقت نمی کنید وقتی داریم توجه به مقام حضرت صاحب سلام علیه می کنیم با کی طرفیم، با کی داریم حرف می زنیم، و این باعث میشه که ما نتونیم ارتباط خوبی با امام برقرار بکنیم دیگه. یعنی اصلا امام اون جایگاهی که داره پیش ما نداره. یه آدمی هست که مثلا حالا معصوم هست نهایتا، حالا هر تا خود اسمت ما نمیفهم یعنی چی، یه واسطه این هست برای فیض الهی، حتی معنی این رو ما نمیفهمیم خودمونم. اما وقتی کسی متوجه داره با امام زمان چی میگه، خیلی مزه داره، با کی روبرو هست، به کی داره سلام میده. روز جمعه که سلام داریم میدیم که انا غیفون لکن، یا من مهمان تو هستم. مهمان یعنی چی؟ پناه میارم به تو. به کی میگیم انگز علنی من المنتظرین لک، خدا منو از منتظرین تو قرار بده، و المستشدین بین یدک، خدا منو از کسایی قرار بده که در روبروی تو به شهادت برسن. به کی داریم میگیم؟ بشناسیم داریم به کی میگیم. این که میگه عقاید انسان اونجا جلوه میکنه، دقیق کن عقاید فقط همین اصول دین نیست، مثلا با کلیاتی که ما داریم میگیم عقاید در مورد خدا ما انقدر اطلاعاتمون ضعیف هستش. کسی خدا رو بشناسه، الله نور السماوات و الارض، چرا وقت نمیذاریم ما بفهمیم که این نور السماوات و الارض یعنی چی؟ انقدر این آیه حرف داره که کتاب ها راجبش نوشتن، مثلا نورهی جدا خیلی کار داره. همین تشبیهی که خودت این آیه کرده، علما انقدر این حرف دارن. ما اصلا نمیشناسیم خدا رو درست حساب، ما چه میدونیم از خدا؟ وقتم نمیذاریم برای ارزشمندترین علم وقت صرف بکنیم، سعی میکنیم عمرمون و جوانیمون صرف چیزهای دیگه بکنیم، شناخت چیزهای دیگه. حالا شما فکر کنم وقتی وقت من روی توحید بذارم و بهش شعاع عقاید من افزوده بشه، این وقتی من منتقل میشم به برزخ و قیامت چه اتفاق میفته؟ یعنی من خدا رو به عنوان وقتی میشناسم میگم الله، یه موقع میگم حق، یه موقع میگم رحمان، یه موقع میگم رحیم، یه موقع هر کدوم از اینا. اگه شناخت حاصل بشه، این بحث شناخت حاصل بشه رو در بحث مداومت رو ذکر یا حی و یا قیوم کجا خدمت من کردم؟ در همین درسای آخری، درس 90 به بالای معرفت نفس خدمت من کردم، بحث مداومت پیش اومد که یه سنخیت انسان پیدا بکنه با اینا. بحث سوال از عقاید میشه این توحید، نبوتش همینطور، نبی کی هست، امام کی هستش. شما این جامعه کبیره رو باز کنید ببینید هر یه دونه جملهش یه اعتقاد جدیدیست به امام و یه دیدگاه جدید هستش. اما شما فکر کنید وقتی با یه امام معصوم، با یه معصوم با توجه به همه عقایدی که دارید و با عقاید بیشتری روبرو میشید چجوری میتونید ازش برداشت بکنید؟ شما با یه ولی یه خدا روبرو بشید نشناسیدش چی بهش میگید؟ یه آخوندی هست، یه عمامه داره، یه لباسی هم تنش هست، اما متوجه نیست این ولی یه خداست. از آقا مثلا اعتماس دعا، از آقا یه استخاره برای ما بیار، از آقا یه استخاره برای ما باز میکنه میگه خوبه یا بد، از آقا مثلا ما یه نصیحت بکن، یه خیلی میخوام عرضه به خرج بدیم، خیلی خیلی عرضه به خرج بدیم، از آقا مثلا ما یه نصیحت بکن. وقتی عقاید شما تکمیل میشه نسبت به یه امام، با اطلاعات بیشتری، با شؤون بیشتری او برای جلوه داره. وقتی با این شؤون برای تو جلوه داره، تو ارتباط درستری میتونی باش برقرار کنی، چرا مرحوم عاشق عباس قمی رحمت الله علیه وقتی مریض میشه این کتاب کافی رو برمیداریم حالا به چشش خوب میشه؟ او چه دیدگاهی به این کتاب کافی داره؟ ما میگه خب کتاب کافی هست، این کتابی هست که مرحوم کلینی نوشته، محادث جمع کرده توش، مثل کتب اربعه است مثلا. او چی از این کتاب میفهمه که وقتی میکشه رو چشش خوب میشه؟ از این گلی که عزا داره امام حسین رو سرشون میزنن و لباسشون میزنن ما چی میفهمیم؟ چرا وقتی آیت الله بروجردی برمیداره وقتی مدت ها چش درد داره برمیداره میگه چش خودش چرا خوب میشه و تا آخر اون چش دردم نمیگیره؟ ما صد دفعه هم داریم میمالیم، کلو کلوش میمالیم، اصلا میخوریم، هیچ طوری هم نمیشه، چون او با عقاید داره کار میکنه. یعنی شعاع عقایدش نسبت به امام طوری هستش که وقتی به خاک امام نگاه میکنه حواسش هست. مرحوم عاشق عباس وقتی بعد خانوادهشون مریض شده بودن، حالا دعوا و معجون درست کردن، بعد به جای که قاشق بزنن با انگشتش هم میزنه. بگن چرا؟ بگه این انگشت هزاران حدیث نوشته برای معصومین، این انگشت انگشت معمولی نیست، نه که عجب داشته باشه، اصلا به خودش کار نداره، این اثر انگشتش رو دوچی داره میبینه، این انگشت از بس حدیث نوشته شرافت پیدا کرده، فرق داره با یه انگشت دیگه. دست ها میکنم تو این دعوا که اون کسی میخوره خوب بشه. از این بالاتر یه ساعت بنگلی داشت مرحوم عاشق عباس، هر وقت این ساعت خراب میشه تربت میماید، بشه تربت میماید، ساعت کوش میشه را میفته. خب یعنی چی؟ چون مثلا من به ساعت تربت بمالم، حالا بیا بذارید توی آزمایشگاه مثلا آدم های عاقل بخواین حل کنین مثلا، بذارید مسئله حل کنین که آقا ساعت حرکات فیزیکی داره و مکانیکی و اینا، این به تربت امام حسین چه ربطی داره؟ بذار خاک مالی به ساعتی که خراب شده، مثلا دندش شکسته، کت شده، اینا کارکار افتاده، بیا چیه این خاکش کار میکنه که این راه میفته؟ دقت بکنیم که وقتی با شعاع اعتقاد اون بره بالا چجوری میتونیم با معصوم اعتقاد برقرار بکنیم؟ اونا چطور میتونن اعتقاد برقرار کنن؟ مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه نشسته، یکی از وزرای رژیم عراق از اینای سنی هایی که اصلا هیچ توجه به معصومی ندارن، اینها نام می نوسته براش که من بچه‌م مریضه، همه دوتا هم جوابش کردن، تو که ادعا میکنی امیرالمومنین داری و اینها و این امام هستش و اینا، بچه منو خوب کن. ما که نمیتونیم کار کنیم. الان هم یاد داشت میسه بچه شما به برکت وجود مقرش امیرالمومنین شفا پیدا کرد. نامه دستش میسه بچه هم خوب بشه. چیه که نمیتونیم این کار بکنه؟ بارها مرحوم علامه همین کار کرده بود. تو سنیه میدن بچه هاشو میدن دست این که بابا این بچه مردنی هستش. علامه یه چند لحظه تبسم میکرد به امیرالمومنین علیه السلام، چند لحظه توجه میکرد، تو تبسم شاید نمیکرد، بچه شفا میگرفت. او چه دیدگاهی به امیرالمومنین علیه السلام داره که میتونه از حضرت بگیره؟ چه اعتقادی هست؟ شو اعتقاد همه کار رو میکنه دیگه، تمام اعتقاد میکنه. وقتی کسی با خدا خدا درست بشناسه، بتونه باشه ارتباط برقرار بکنه در دعا، در نماز. ما مثلا هی میریم سراغ مثلا میگیم خدایا چی میخوایم؟ نمیدونم خدای بچه بهم بده، نمیدونم خونم یه خونه بده مثلا، قرضامو بدم، شفا پیدا بکنم. ببینید دیگه، ببین اولیاء خدا چی خواستن. شما همین یه سر بزنید دیگه دم دستم هستش، ترجمه هم شده این مناجات خمسه عشر. ببینید چی خواسته هست. این که میگه عقاید دقت بکنیم، حالا من نمیخوام اینقدر روی این کلمه عقاید بمونم، تو هر کم اینا رو بخوایم واقعا توضیح بدم به معنی که الان تو عقاید دارم توضیح میدم خیلی طول میکشه، ولی توجه به این داشته باشین. چند دومین باره که در این کتاب این کلمات رو پای سر هم میارم، منم هی اصرار میکنم که شما توجه داشته باشید به اینها. پس بعضی از عقاید هست که ما آقا یه مطالعه بکنیم، وقت بذاریم، همت بکنیم، این اعتقادات گیر ما میاد و اینها برای ما خیلی سعه نفس میاره. وقتی من میخوام زیارت امام رضا علیه السلام با همه محتوای جامعه کبیره میرم زیارت حضرت میکنم و توجه دارم، این کجا؟ با موقعی که هیچ کدوم از محتوای جامعه کبیره رو من نمیدونم. خیلی فرق میکنه، یعنی من زمین تا آسمون اعتقادام تغییر میکنه وقتی میدونم اینا رو، با موقعی که نمیدونم اینا رو. عقاید یعنی اینطوری. در مورد معاد میگم حرف زیاده همینه دیگه، ما اینا رو داریم میخونیم. خب همه کتاب وقتی داریم میخونیم حرفای جدید هستش، حرفایی هستش که جای دیگه ممکنه گیرمون نیاد، دیدگاه جدید پیدا میکنیم، متوجه میشیم اصلا قضیه بالاخره چه خبره. اون معنای معادم که میگه انقدر اینجوری که تا الان ما یاد گرفتیم انقدر سطحی نیست، عمق داره، یه خیلی خبرها هستش، خیلی قوانین پیچیده‌ای داره، خیلی مقررات داره، کار زیاد داره، چقدر حساب کتابا تو این قضیه هست، اینا کلی برای ما مؤثر هستش وقتی میدونیم. یکی عشقش این از وقت میذاره رو شیمی کار میکنه، یکی وقتش میذاره رو برق کار میکنه، یکی مثلا در یه رشته دیگه کار میکنه. اینو میشناسم، میگم دوستم اینو بشناسم، قوانینش رو بشناسم، مثلا این ماده چیه، انرژی چیه، روابطشون چیه، نور چیه، صوت چیه، این مخلوقات خدا رو در عالم ماده اونم تازه عمری میذاره میخواد بشناسه، سیدم نمیشه. یکی اصلا دست از اینا برمیاره، میخوام حق حضرت حق خداوند عمر میذاره این شناختا رو پیدا کنه. خیلی فرق هست، خیلی فرق هست، فرق بی نهایت هست با هیچی، با سراب خیلی فرق هست. پس دقت بکنید وقتی میگه عقاید ما اونجا صورت برزخی پیدا میکنه یا در آخرت صورت خودش پیدا میکنه، دقت کنیم هر مقدار ما اعتقاد در حقمون شعارش قوی تر باشه، بیشتر باشه، نفس ما نفس قوی تری هست، سعه نفس بالاتری ما داریم، شاکله محکمی تری داریم ما. خدایی که یه اعتقاد به وحدانیت خودش رو خواسته، شما فکر کنید اگه کسی خودش رو خورد بکنه توی این قضیه، وقت بذاره جدا برای خداشناسی، برای توحید وقت بذاره، چقدر بیمد. اگر ما وقت بذاریم در توحید کار بکنیم، خیلی شاکله قوی میتونیم بسازیم. البته یادمون نره که تهذیب ورای همه اینها هستش، تهذیب یه چیز دیگه است. به قول حضرت امام سلام الله علیه، اگر تهذیب نباشه علم توحیدم درد نمیخوره. ولی خوب است این تهذیب با چی همراه بشه؟ با علم، با معرفت همراه بشه. در سایر معارف هم همینطور هستش. ما هر مقدار شاید اعتقاداتمون رو بالا ببریم، شاکلی محکم تری ساختیم. ولی باید همت بکنیم، یاد بگیریم. مثلا رجعت، اعتقاد به رجعت، شما اکثر شعر بروسید رجعت که باید بهش اعتقاد داشته باشی چیه؟ شما از اکثر برای مردم صاحبت رجعت یعنی چی؟ و به رجعت کن موقن و یا به ایاب کن موقن، در زیاد وارث همیشه داریم میخونه. من یقین دارم به رجعت شما، به ایاب و بازگشت شما یقین دارم. حالا چی هست این ایاب و بازگشت؟ بعدم که مطرح میکنی یعنی اینجوری میشه، یعنی واقعا ائمه زنده میشن برمیگردن به دنیا، ما رجعت داریم، مؤمنین میان، حتی کفار میان. اصلا نمیدونی که این جزء عقاید شیعه است، باید بهش اعتقاد داشته باشه، اعتقاد بهش هم واجب است. و خیلی عقاید دیگه شیعه است ما باید بهش داشته باشیم و نداریم. اصلا این نداشتن عقیده، برادرها دقت بکنید، ما نفس میخواد منتقل شه برزخ به قیامت. نداشتن عقیده یعنی یه چیزی تو نفست خالیه. ممکن است ما از این اعتقادات ما نداریم جهنم نبرن اون، باز دارم میگم، ولی در عذاب کم میارید. ببینید مثل چی میمونه؟ یه روایت براتون بخونم. یه روایت در عدت و دایی هستش، دیدم من. میفرماید که در قیامت به تعداد ساعت‌های هر روز عمر افراد صندوق‌هایی هست میارن شخص برای همه اینها ببینه. 50,000 سال دیگه، 100 سال عمر رو میخوام تو این 50,000 سال بررسی کنم، وقت زیادی دارم. یکی نگه آقا 100 سال صندوق از کجا میارن؟ اونم وقت 24 ساعت، این چه حوصله‌ای دارم؟ 50,000 سال هست ملائکه‌م حوصله‌شون زیاد، خودم که دیگه خالق حوصله است. میان صبر کوچیک 40 ساله. حالا میفهمن این صندوق‌ها رو میارن باز میکنن، صندوق‌هایی که کارکرد است یک ساعت عمر شماست، یک ساعت به ساعت. فرد باز میکنه درش رو، توش طاعت میبینه. توی این صندوق انقدر خوشحال میشه، میگه این خوشحالی رو اگر تقسیم کنن بین جهنمی ها از شادی این شخص، هیچ کسی احساس درد نمی کنه، انقدر شادی بهش دست میده. و وقتی یه صندوق باز میکنن توش معصیت میبینه، این رو اگر بین بهشتی ها تقسیم کنن، هیچ کس از بهش لذت نمیبره. میگه بعضی از صندوق رو باز میکنه خالیه، نه معصیت هست توش، نه طاعت هست، وقت تلف کرده، عمر تلف کرده. اونجا هم داریم که حالت خیلی بدی به این دست میده که ای کاش من اینا درست استفاده کردم، پر کرده بودم. من که تو عمرم خیلی از این ساعت ها داشتم، خیلی. ما هر چقدر تلاش بکنیم شاید نتونیم خیلی از مشکلات خودمون حل کنیم و یا گذشته را جبران کنیم، ولی اگر اعتقاد صحیح به خدا داشته باشیم، خدا براش خیلی راحت. بذالک علیک سهل و یسیر، خدای این بر تو بسیار سهل و آسان هستش که تو گذشته ما رو جبران بکن، که تو حالا که ما واقعا ناراحتیم، ناراحتیم برای مصرف عمرمون، میخوایم درست مصرف کنیم، واقعا میخوایم از صمیم قلب، حالا درست ناشی هستیم، راهشو بلد نیستیم، ضعیفیم، نادانیم، جاهلیم، ولی تو به جهل ما به ما رحم کن. داریم در این مناجات همون که خدایا به جهل ما به ما رحم کن. ما نادانیم، جبران کن گذشته ما رو، عمر ما رو، اون چیزی که مصرف کردیم و بی خود مصرف شد، اصلا تو هدف نبود، در راه نبود. ایدار ما بخواییم در حال در کلام یا جور رو کلام کشیده شدیم به کجا. خیلی باید، خیلی اعتقادات هست که ما باید بدونیم و ازش خبر داشته باشیم. توجه بکنید، این همه کتاب بی خود نوشته نشده، این همه علما چندین قرن زحمت کشیدن یا نوشتن، ما خیلی ساده کنار این کتاب ها رد میشیم، این همه مجالس خیلی ساده رد میشیم، اساتید خوب، جلسات خوب با بی‌لیاقتی رد میشیم از کناریم. خیلی حرف بود میخواستم بگم، وقتم نیستش در حوزه عقاید که این عقاید وقتی منتقل میشه به اونجا چه خواهد شد. افکار بحث دیگری داره که اینها اگر انشالله شد ما در تقضیه معرفت اگر رسیدیم عمری بود اونجا باید گفته بشه، اوصاف و اخلاق، خصلت ها، عادت ها، هر کدوم اینا بحث داره. علاقه ها، وای وای وای، علاقه ها، گرایش ها، حبه هایی که ما پیدا میکنیم، چیزهایی که هوس میکنیم، چیزهایی که تمنا میکنیم در وجود، و محبت ها، چیزهایی که نباید دوست داشته باشیم و دوست داریم و فکر میکنیم چون دوست داریم حق با ماست. عشق حرف آخر میزنه و محبت حرف آخر میزنه، دوست دارم. اینم یه مصیبتی هست که خیلی بحث مفصلی بحث محبت داره، خیلی بحث مفصلی داره، نمیرسیم من در همینجوری سربسته داره میریم. محبت ها اونجا یه چیزهایی داره، اما خوش باید کسی محبتش تنظیم بشه به چیزهایی که قابلیت محبت و لیاقت محبت رو دارن، انسان محبت پیدا بکنه، اونها رو دوست داشته باشه، دلش برای اونها تنگ بشه. بغضها این هم همینطور، ما چقدر بغضهای بدی داریم، بغضهایی که باطل هست، بغضهای پسندیده نیست، بغض حق نیست، تبرای صحیح نیست، بغضی هستش که نادرست است. فلا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، خدایا غل و غل و کینه در دل ما نسبت هیچ کدوم از مؤمنین قرار نده. دل او رو بررسی کنیم ببینیم نسبت به مؤمنین دیگه هستن، مؤمنین هستن که ما نسبت بهشون کینه داریم، غل داریم، دلمون یه جوریه براشون، نمیتونیم بپذیریمشون، با اینکه اون مؤمن است و پیش خودمون چنست عزیز باشه، ولی ما ازش بدمون میاد. چرا بدمون میاد؟ چرا یک کسی خوب است و محبوب هست ما نمیتونیم دوستش داشته باشیم؟ دیگه کار کجاست؟ سه وقت ما نگاه میکنیم بهش، تاریخ میبینیمش، زیبا نمیتونیم ببینیمش. چرا؟ این به کجا مربوط است؟ به حقانیت ما مربوط است؟ به دید صحیح ما مربوط است؟ به دقت نظر ما مربوط است؟ ما که یه دشمنی مثل شیطان داریم که به قول علامه حتی بعد از مرگم تعقیب میکنه در برزخ انسان رو، که کاری که از بزرگترین حرفاش این است که ما رو نسبت به همدیگه بدبین بکنه، مؤمن رو نسبت به همدیگه ناراحت بکنه، افسرده بکنه، عداوت بین مؤمنین برقرار بکنه. یه دشمن اینجوری داریم، یه دشمن بزرگ مثل حب ذات داریم که خودخواه هستش، هر چیزی خلاف میل و اتفاق بیفته، هر کسی کاری خلاف اراده و میل و نظر او انجام بده ممکن است بغضش رو به دل بگیره. ببینید ما بغضهای ناحق نداریم تو دلمون، کینه‌های نابجا نداریم از مؤمنین، از آدمای خوب در دلمون. نگاه بکنید، عداوت‌ها بحث دیگری، حرکت‌ها و اعمال در عالم خود یا در درون خود داریم، در قیامت و در آخرت نیز خواهیم داشت، ولیکن با صبر اخروی آنها. در دنیا از صور اخروی آنها در غفلت و در حجاب هستیم. این توجه نمی کنیم که این یعنی چی. من بدم میاد، فقط اصلا بدم میاد، این ازش بدم میاد، خوشم نمیاد، آدم اینجوری هست. بابا این حساب کتاب داره، این حرکت نفس هست که تو بدت میاد یعنی چی آخه؟ این بد آمدن یه وجود هست، یک حرکت هست، منشأ اثر هستش. منشأ اثر همینجور که تو نمیتونی رو خوب نگاه بکنی. این روح وجود داره، یعنی یه چیزی هست که داره تو رو از اون دور میکنه. یه کسی که دوست داشتنی است و دائم ازش بدت میاد، دائم بد میبینیش، این چیه؟ ولی حساب کتاب نداره. هر که خوشت خود دلت خواست خوشت بیاد، هر که دلت خواست بدت بیاد. نه خوش آمدن و بد آمدن کیلویی هستش، حساب کتاب نداره. ما حق نداریم از هر چیزی خوشمون بیاد و حق نداریم نسبت به هر چیزی بغض داشته باشیم و بدمون بیاد. ما بعضی وقتا اینقدر بدبخت میشیم که وقتی داریم زندگی ائمه خودمون رو نگاه میکنیم، بعضی وقتا یه چیزایی میبینیم میگیم بدمون اومد. من زیاد بچه ها میان میگه آقا پیغمبر آخه چرا این کار کرد؟ چند تا زن گرفته، اینقدر کنیز داشتن، نمیدونم این کار کرد، این کار کرد، اینجوری لباس پوشید، اونجا اینجوری رفتار کرد. نادان این دیگه، نادان. بعد خودمون اینقدر انانیت داریم، اینقدر فکر میکنیم حق با ماست، بعد میگیم که امام چرا اینجا اینجوری کرد. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرموده که مثلا اینجا با بچه‌هاتون اینجوری رفتار کنید، با زنتون اینجوری رفتار بکنید، بعد اون میاد سنگینه. مثلا والدین یه همچین جایگاهی داشتن، ناراحت میشیم، میگه زور گفته، میگه انت و مالک ال ابیک، تو و مالت مال پدرتی، بعد اون میاد میگه همیشه من مال پدرم، میشینم با پدرم قرون قرون حساب کنم، میگم بقالی اینجا یه غریبه، جایگاهش رو نمیفهمه. یه مادر یه همچین حقوقی داره، یه همچین جایگاهی داره. بالاخره امام صادق نمیفهمه، نعوذ بالله. امام سجاد نمیفهمه چه میگه، خدا به من کمک کنه که از پدر مادرم به اندازه یه شاه ستمگر بترسم. این یعنی چی آخه؟ این چی نشون میده؟ و من نمیفهمم، بعد میگم چی گفته بابا حضرت؟ بعضی وقتا برای اینکه یه موقعی سر خودمون کلا بذاریم، پرده به نزیر روی این نفهمیمون جسارت رو میگیم قربونش بدم آخه، اینم یه قربونش بدم میگیم، بعد میگیم آخه آخه تو نمیفهمی، تو سنخیت نداری که اینجوری اختلاف پیدا میکنیم با امام، سنخیت نداری. بحث کفر رو یادتون هستش چه خدمت هست؟ اینجوری کفر امرسی نسبی، ما هر کدومون درمون کفر داریم و این کفر رو قطعاً تو بهش راه نمیدن، به میزانی که ما کفر داریم، ناباوری داریم، ما یه سجده نمیپذیریم، دیده بارش نمیدیم، ایمان داریم اما نسبی است. اگر کفر تو وجود ما نبود، قرآن نمیفرمود یا ایها الذین آمنو آمنو، یعنی چیزایی هست که از حوزه ایمانی ما خارج است و ما باید بهش ایمان بیاریم و نمیاریم، یا متوجه نیستیم که این هم حدود کفر هستش، قبول نمیکنه. یه حدیث خیلی عجیبی در مورد زنها از پیغمبر میخوندم که حضرت خطاب کرد به زنهاش، شما در جهنمی چنین چنان. زنها خیلی ناراحت شدن، آمدن پیغمبر عرض کردن که آقا مگه ما نماز نمیخونیم؟ مگه ما بچه های شما رو نمیذاریم؟ مگه ما بچه ها رو بزرگ نمیکنیم؟ مگه ما مؤمن نیستیم؟ به تو ایمان نیاوردیم. حضرت فرمود چرا؟ ولی شما کافر به حقوق شوهراتون هستید. این حضرت تعجیل میکنه، ایمان دارید اما کافر هم هستید. دقت کنید که کفر و ایمان یه امر نسبی است، ما نسبت خیلی چیزا کافر است. ما به جواب میگیم بابا اگه میخواد زن بگیره، قانون زن گرفتن اینه، با این شرط باید دختر باید این شرط داشته باشه، این شرط داشته باشه، این شرط داشته باشه، نمیخواد حالا این شرط داشته باشه، ای بیننده کفر داره دیگه نسبت به اینا. زن ها نسبت به حقوق شوهرشون کافر هست، نمیپذیرن، زیر بار نمیرن، منیت دارن، خودخواهی دارن. شوهری که قرآن فرمود که اگر پیغمبر فرمود که اگر اشکال نداشت میگفتن زن به شوهر سجده بکنه، بعد الان زنها ببینید سوارش براشون هست، کفر هستی. باز بینیمشون درستر میکنن. مردها در اتاق زناشون باز بینیمشون درستر میکنن. در اتاق بچه ها یه چیز دیگه. ما خیلی گرفتاریه ده. این حالت همونو دقت بکنیم. و صور اخروی آنها رو نمیبینیم و نمیابیم و بین ما و صور اخروی آنها حجابی هست. یعنی صور اخروی آنها در دنیا هم هست ولی از ما محجوب میباشد و حائل و حاجبی بین ما و بین صور اخروی آنها وجود دارد که نمیگذرد با آنها در صورتهای اخروی آنها مواجه باشیم. قبلا هم خدمت رو هستیم، البته برای اولیاء خدا اینجور نیست. اولیاء خدا صورتی براشون مخفی نیست، راحت به صورت‌های برزخی در همین دنیا اطلاع آگاهی دارن و می‌بینند و ارتباط دارن. برای ما هست که گرفتار هست. بعد ایشون چند تا مثال می‌زنه که حالا می‌ذاریم برای جلسه بعد ان شاءالله. جلسه بعد این مثال‌ها رو می‌خونم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Oh.